أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. السورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. بحث ما در تطبيقات منجزیت علم اجمالی بود. بحث رسید به زوال علم به جامع که حالت نخست از حالات دهگانه این مبحثه. خود این حالت زوال علم به جامع دارای چهار صورت است. چهار صورت که در حال حاضر میخواییم بحث از صورت سوم بکنیم. ببینید صورت سوم خلاصش اینه، خلاصش اینه که مکلف علم به حدوث جامع دارد، مکلف علم به حدوث جامع دارد، اما علم به بقاء جامع ندارد، علم به بقاء جامع ندارد. این خلاصه و عنوان جامع صورت سومه. خود این چهار شکل داره، خود این چهار شکل داره که انشاءالله در لابلای اشکال اربعش که مثال بزنیم همه چیز روشن میشه. شکل اول، خوب دقت بکنید، تمام این اشکال چهارگانه تو همین نیم خط مشترکند. مکلف علم به حدوث جامع دارد اما علم به بقاء جامع ندارد. شکل اول، هم بقاء جامع تا زمان معینی قطعی است، هم ارتفاع جامع بعد از اون زمان قطعی است. به بیان ساده تر، قطع دارد به حدوث جامع و بقاء اون تا یک مقطعی، بعد از اون مقطع یقین میکنه که جامع باقی نیست، جامع قطعا مرتفع شده. در این فرض کاملا مشخصه که رکن نخست قاعده منجزیت علم اجمالی مختل. ببینید در این حالت علم به جامع تا مقطعی قطعا بود و حسب فرض از یک مقطع به بعد قطعا زائل شد. پس اون زوال علم به جامع که موجب اختلال رکن اول قاعده منجزیت حاصل شد. ما برای اینکه مثالی رو به شکل واحد و همگن برای تمام اشکال این صورت ذکر بکنی، قبلش باید یک فرضی رو دوستان به خاطر بسپارن تا این فرض رو بتونن در تمام اشکال اربعه به شکل یک مثال دنبال کنن. یعنی من سعی میکنم چهار تا مثال از همین فرض بیرون بکشم و این مشابهت ها و مفارقت ها براتون کاملا عیان بشه که تا کجا شبیه به همه و از کجا متفاوت میشود. خب ببینید، فرض بگیریم کسی نظر بسته، نظر بسته که هر روزی که عالمی در شهر او حضور داشته باشه درهمی رو صدقه بده. شخص عالم دوستیست، نظر بسته هر روزی عالمی در شهر او حضور داشته باشه درهمی رو صدقه بده. خب این تا به اینجا خوب دقت بکنید. حالا این فرد میدونه یا زید عالمه یا امر عالمه، اما تفصیلا نمیتواند تعیین کند کدام عالم است. این هم نکته دوم فرض ما. حالا خوب دقت بکنید. نکته سوم، او میداند که هر دوی اینها به شهر او آمده اند. خب در این فرضی که تا الان با سه بند ترسیم کردیم، شما الان به عنوان کسی که نظر بستید میدونید موضوع نظرتون محقق شده، چون عالم یا زید یا امر و حسب فرض میدونید هر دو در شهر شما حاضر شده. منتها نکته اینه که این دو نفر فقط روز گذشته در شهر بودند و امروز قطعا در شهر نیستند. روز گذشته این دو در شهر بودند و امروز هیچ کدام از این دو در شهر نیستند. در این فرض شما علم داشتید موضوع وجوب صدقه دیروز بر شما فعلی بود، حالا یا در قالب زید یا در قالب امر، و الان یقین دارید که این موضوع دیگه باقی نیست هیچ شکی نیست که شما امروز موظف به تصدق نیستید، هیچ تصدقی بر عهده شما نیست. میریم سراغ شکل بعدی، شکل دوم. ببینید بقای جامع که مقتوع الحدوثه، ما فرض کردیم علم به حدوث جامع داریم، بقای جامع تا زمان معینی قطعی است، اما بعد از اون زمان مشکوک میشه. تفاوتش با فرض قبل چی بود؟ تا یک مقطع قطعی بود بقای جامع، از مقطع بعد یقین میکردیم به ارتفاع جامع، اما الان شما تا یک مقطع یقین به حدوث و بقای جامع دارید و در مقطع بعد یقین به ارتفاع جامع ندارید، شک در بقا یا ارتفاع دارید. مطلبش تو این قسمت، آیا تو این حالت می شود ارکان قاعده منجزیت رو تمام دانست یا نه؟ ببینید در این فرض علم به جامع تو اون مقطع اولی که ما تصویر کردیم وجود داشت، بعد از اون مقطع جای این علم به جامع شک در جامع نشست. تفاوتش با شکل قبلی چی بود؟ اونجا تا یک مقطع علم به جامع بود، بعد از اون مقطع علم به ارتفاع جامع، اما اینجا تا یک مقطع علم به جامع، بعد از این مقطع شک در ارتفاع جامعه، این هم از این. در اینجا باز هم قاعده منجزیت زمین میخوره به جهت اختلال در رکن اول، چطور؟ خوب دقت بکنید. نکته اینه که شما دیگه علم به جامع در مقطع دوم ندارید. می شود گفت علم به جامع شما زائل شده و این یعنی رکن اول مفقود. منتها یه نکته اینجا هست و اون این است که ارکان استصحاب در این جامع تمامه و می شود با اجرای استصحاب همچنان حکم کرد به بقای جامعه، همچنان حکم بکنیم به بقای جامعه. علت چیه؟ ببینید، شما تا دیروز یقین داشتید، همون مثال رو میخواییم بیاریم وسط، شما تا دیروز یقین داشتید هم زید در شهر شماست هم عمرو. از دیروز تا به امروز شک کردید آیا این زید و عمرو که جامع در ضمن این دو محققه در شهر باقی مانده اند یا با هم به شهر دیگری رفتن. در فرض قبل گفتیم یقین میکنیم روز بعد از اینجا رفتند، اما حالا میگیم شک میکنیم آیا هنوز باقی هند یا اینکه رفتن. خب اینجا رفقا، اون عالمی که یکی از این دوست قطعا یا زیده یا عمره، تا دیروز قطعی الحدوث بود و بقا، از دیروز تا به امروز مشکوک البقا. یقین به حدوث دارید، شک در بقا هم دارید، ارکان استصحاب تمامه، میتونید استصحاب کنید اون جامعی که مردد بین زید یا عمرو بود، اون عالمی که یا زید بود یا عمرو، هنوز هم در شهر شما باقی. وقت حکم کنید به وجوب تصدق بر پایه این استصحاب، امروز هم موظفی صدقه بدید، چون استصحاب به شما میگه احد العالمین تعبدن هنوز هستند و شما هم نذر بستید هرگاه عالمی در شهرتون بود صدقه بدید. خب پس یالا باید صدقه رو بدید، چاره این نیست. خب ببینید، در این حالت پرونده علم اجمالی بسته شده فی‌الواقع. چرا؟ چون شما دیگه علم به جامع در روز دوم ندارید، در مقطع دوم ندارید. جای علم به جامع شک در جامع نشسته. قبلا هم گفتم وقتی شک در جامع جایگزین علم به جامع بشه، در حقیقت علم اجمالی از بین رفته، چون قوام علم اجمالی به علم به جامعه. اگر علم به جامعه نباشد، علم اجمالی وجود نخواهد داشت. خب شاید بشه اینجور گفت، بگیم حقیقتا رکن اول منتفیست، وجدانن رکن اول منتفیست، اما با جریان استصحاب اون رکن اول تعبدن باقی تلقی میشه. تعبدن علم به جامع تعبدن به حکم استصحاب هنوز هم محفوظ تلقی میشه، چون فرض آن است که نباید یقین رو به شک نقض کرد. گویا اینکه هنوز هم یقین دارید به بقای عالمی که در ضمن یا زید محقق شده یا در ضمن عام. خیلی خوب، بقا رو
دلمه بقا رو
استصحاب کنید. تعبیر استصحاب بقا که غلطه، میدونید که استصحاب یعنی حکم به بقا، دی خود کلمه بقا رو نباید، بچن که علما این قطعا رو ندارن بعضیش. اما اینجا شما در حقیقت چیزی که استصحاب میکنید وجود عالمه، عالمی که جامع محسوب میشه. ما میدانیم عالمی اینجا هست، حالا یا در ضمن امر یا در ضمن زید، هر کدوم که میخواد باشه وجود رو استصحاب کنیم.
یعنی علم به وجود
شده رو استصحاب کنیم
که بعد از این علم،
نه علم به وجود، علم رو نمیشه استصحاب کرد، علم قطعا زائل شده، علم قطعا زائل شده. شما در مقطع دوم علمتون تبدیل به چی شد؟ به شک شد. و چیزی که قطعی و زوال است قابل ابقاء و استصحاب نیست. معلوم شد؟ خیلی خب چند خط بخونیم، شقوق زیاده، ممکن دوستان گیج بشن. از صورت و سالست تو، صورت سوم، ایزول العلم بالجامعه بقائن یه شاخصه و این کان العلم به حدوثهی لا یزال و مستمرن، این هم شاخصه بعدی. علم به جامع از حیث بقا زائل شده، به بیان روشنتر علم به بقاء جامع زائل شده. علم به بقاء جامع بفرمایید زائل شده. این که میگه علم به بقاء جامع زائل شده دو حالت میتونه داشته باشه ها. شما علم به بقاء جامع ندارید، حالا یا علم به ارتفاع جامع دارید یا در بقاء و ارتفاع شک دارید، شامل هر دو حالت میشه. فقط کافیه شما علم به جامع نداشته باشید، دیگه مهم نیست در این صورت که آیا شما علم به ارتفاع جامع پیدا کرده باشید یا نهایت شک داشته باشید جامع باقیست یا مرتفعه. این خللی ایجاد نمی کنه. تو اشکالی که بعدن میاد این مهمه ها، اما فعلا تو اصل این صورت مهم نیست. و این کان العلم به حدوث این جامع لا یزال مستمرن، این علم به حدوث همچنان مستمره. این وجه تفاوت صورت سوم با اون دو صورت قبلی، در اون دو صورت علم به حدوث باقی نبود اما اینجا باقی. و هذه صورت تتحقق على انحاء اربعه، در چهار نحوه قابل تحقق، چهار شکل. یک، نحو اول، ان یکون للجامع المعلوم امد محدد، برای جامع معلوم زید و عمر بینشون یه عالم هست، برای این جامع معلوم یک امد محددی است. اگر بخوایم دقیق رو این مثال پیاده کنیم میشه وجوب تصدقی که یا به واسطه حضور زید در شهر فعلی شده یا به واسطه حضور عمر. روشن شو؟ این وجوب تصدق که روی عالم رفته و ما اجمالا میدونیم یکی از این دو عالم است، تا دیروز عمدون محدد، این تا دیروز، تا این تاریخ وجود داشت، باقی بود. منتها به حیث یرتفع مرتفع میشه متا مستوفاه، وقتی که اون تاریخ مشخص تمام بشه، اون عمد محدد تمام بشه. بلیت اینا تا دیروز بود، دیگه بلیتشون که به سر بیاد قطعا دیگه امروز وجود ندارن. این استیفاء عمد به معنای انتهای زمان، انتهای زمان. به حیث یرتفع، چی یرتفع رفقا؟ جامع. متا اون وقتی که مستوفاه، وقتی که پر کند، تی کند جامع اون عمد را، اون زمان را. فاعل استوفا جامعه، ضمیر ها به چی برمیگرده؟ عمد. برای این جامع یک مدت زمان مشخصی هست، به نحوی که وقتی این مدت زمان طی شد دیگه جامع وجود نخواهد داشت. به حیث، این به حیث متعلق است به محدد، برای جامع معلوم زمان معینی است، معین به نحوی که یرتفع جامع وقتی که استیفا کند جامع این عمد را، تی کند جامع این زمان را. فاذا استوفا عمده، وقتی که جامع زمان رو تی کرد، پشت سر نهاد، لم یعود، یعنی باقی نمیماند، دیگه وجود که انه نخواهد داشت. علم به جامع از حیث بقا، دیگه شما علم به جامع از حیث بقا نخواهید داشت. حتی علم به جامع از حیث حدوث داشتید، حتی از حیث بقا تو اون مقطع هم داشتید، اما دیگه علم به بقا جامع بعد از اون مقطع باقی نمیمونه. لم یعود یعنی باقی نمیماند، آده یعنی باقی ماند، بقا. علم به جامع بقاءن هم یعنی علم به بقاء جامع، باقی نمیماند دیگر علم به بقاء جامع. بل یعلم به ارتفاعه، بلکه اینجا ارتفاع جامع قطعی میشه. و این کانر علم به حدوثهی ثابتن، اگرچه علم به حدوث این جامع همچنان ثابته، همچنان ثابته. خب ایشون دیگه توضیح نداده که اینجا اساسا رکن اول قاعده منتزیت منتفیه، چون شما دیگه علم به جامع ندارید، لذا دیگه در روز دوم لازم نیست اون فردی که نذر بسته صدقه بده. ان نحو ثانی ان یکون الجامع علی کل تقدیر متیقنا الی فترتن و مشکوک البقاء بعد از ذلک، یعنی بعد از اون فتره، تا یه مقطع زمانی یقینا جامع وجود داره و بعد از اون مقطع مشکوک البقا میشه. این علا کل تقدیره در مقابل حالات بعدیه، در اون حالات و انحاء بعدی میگیم علا تقدیر تحقق جامع در این طرف جامع باقی است، علا تقدیر تحقق جامع در اون طرف جامع باقی نیست. اینو انشاءالله اونجا خواهیم گفت. علا کل تقدیره معناش اینه، چه بر فرض که جامع در این طرف محقق شده باشه، عالم زید باشه، چه بر فرض که جامع در اون طرف محقق شده باشه، عالم امر باشه، در هر دو حالت بقاء جامع، یعنی اون وجوب تصدقی که در مورد یکی از این دو محقق شده مشکوکه. مثالش رو از خارج زدیم، میدونیم این دو تا دیروز در شهر بودن اما دیگه امروز هستن یا نیستن مشکوک. خب ففی مثل ذلک، تو این حالت یزول و عیزن العلم و بالجامع بقاءن، علم به بقاء جامع زائل میشه، علم به بقاء جامع زائل میشه، شما دیگه شک در بقا خواهید داشت. پس رکن اول چی شد؟ مختل شد، بنابراین قاعده منجزیت اعمال نمیشه. ولیکن یجر استصحاب الجامع المعلوم، تا به اینجا سخن از علم اجمالی بود، از این لحظه سخن از چیه؟ استصحاب. اما خب میشه استصحاب کرد جامع معلوم را، اگه بخواید دقیق معنا کنید وجوب تصدق تا دیروز قطعی بود، امروز مشکوک شده. اون وجوب تصدقی که جامع ما در علم اجمالی محسوب میشه، ارکان استصحاب رو تماما واجده، میشه با استصحاب حکم به بقایش کرد. و یکون الاستصحاب حین اذن، می باشد استصحاب حین اذن، یعنی چی؟ حین شک در بقاء جامع. حالا که شک کردید در بقاء جامع قطعی الحدوث، شک کردید در بقاء جامع قطعی الحدوث، به مثابت العلم الاجمالی، استصحاب میاد جایگزین علم اجمالی میشه و نقش علم اجمالی رو ایفا میکنه. خب ببینید فرق این دو صورت کاملا مشخص شد. در صورت اول علم اجمالی کاری از دستش بر نمی آمد، زائل شده بود، استصحاب هم فاقد ارکان بود، چون قطع به حدوث در کنار قطع به ارتفاع نشسته بود، جایی واسه استصحاب باقی نمیذاشت. در صورت دوم کاری از دست علم اجمالی باز هم بر نمیاد، اما استصحاب میاد اون وظیفه علم اجمالی، اون منجزیتی که علم اجمالی تا اون مقطع نخست داشت رو در مقطع دوم دنبال میکنه، ادامه میده. از همین جهت منجزیت بر پایه استصحاب در فرض دوم باقی است، هرچند علم اجمالی علم به جامعش رو چون از دست داده کاملا زمین نشسته، نمیتونه علم منجزیت رو دست بگیره. تا اینجا روشنه بگیره. بحث روشنیه، فقط چون سوالش خیلی نزدیکه به همه ممکنه دوستان من دچار تردید بشن.
این استصحاب علم به جامع رو تعبودن ثابت کنه یا وجود جامع رو تعبودن
فرقی نمی کنه. ببینید وقتی که تعبدن جامع باقی تلقی شد، گویی که شما علم به بقا
دارید.
واسه کجا مثلا؟
اصلا اینکه من بگم تعبدن یکی از این دو نفر در شهر هست، با اینکه تعبدن من علم دارم، فرقش در اینکه اگر
در مبانی موجود، ببینید فرقی در قضیه نمی کنه. سخن در این است که این منجزیت، یعنی وجوب تصدق، همچنان بر عهده شما هست. اون در مباحث نظری قضیه است که بعضی ها میگند مثل محقق ناینی، اصل محرز یعنی استصحاب باعث میشود که مکلف همچنان متیقن به اون امر قطعی الحدوث و مشکوک البقا به حساب بیاد. یعنی استصحاب جایگزین قطع اوست، اما خوبیشون فرق قائله بین اصل محرز و اماره. میگه در حجیت اماره اتفاق دیگری افتاده است. آقای نائمی برای قطع سه خصوصیت ذکر میکنه. یه خصوصیت رو مختص خود قطع وجدانی میدونه، یه خصوصیت رو جعل شده در حجیت امارات تلقی میکنه، و یک خصوصیت دیگر قطع رو هم میدهد به امثال استصحاب که در حقیقت اون جری عملی است بر اساس قطع. یعنی در مقام عمل خود رو متیقن تلقی کن. یه بحث نظری جاش اینجا نیست، اما عملا اونی که فعلا ما اینجا محل بحثمونه اینه که این بابت هنوز صدقه بده، در روز دوم هم موظفه به
تصدق.
حالا بذارید بحث رو تغییرش ندیم از این جهت که افاقا ممکنه گیج بشن. فهم چی میگید؟ بذارید همون فرض خودمون باشه. شقوق دیگر نهید خودمون، منو به اندازه کافی شقوق داریم. حالت اول از ده حالتی که خود این حالت چهار صورت داشت و خود این صورت سوم باز چهار نحوه است، ما به اندازه کافی شقوق داریم. بگذارید تمام بشه بعد خدمتتون هست.
علم به جامع ادائه میشه از خواهم
بید، اما استثاب میکنه جامع. بله شما جامع استثاب میکنید. علم به جامع زائل میشه، در نتیجه علم اجمالی از بین میره. بذار گفتم کاری از علم اجمالی بر نمیاد، اما جامع به حکم استصحاب باقی است. یعنی عالم همچنان در شهر شما تعبدن باقی محسوب میشه، بنابراین شما موظف به چی هستید؟ تصدق. خب حالا دقت بفرمایید. فرض سوم ببینید، جامع در این فرض اگر در یک طرف محقق شده باشد همچنان باقی است، اما اگر در طرف دیگر محقق شده باشد قطعا دیگر باقی نیست. بذار اینجور بگم، اگر جامع در یک طرف محقق شده باشه بقایش قطعی است، اما اگر در طرف دیگر محقق شده باشد ارتفاعش قطعی است. به عبارت دیگه جامع مردد بین دو تکلیفه، که یکی از این دو تکلیف بر فرض حدوث تا الان باقی است، عمر طولانی تری خواهد داشت، اما اون تکلیف دیگه بر فرض حدوث تا الان باقی نیست، عمر کوتاه‌تری داشته است. مثال بزنید. ببینید اگر این عالمی که وجوب تصدق در ضمن اون محقق شده، این عالم عنوان عالم در زید محقق باشد، در زید به وجود آمده باشه، این زید هنوز هم در شهر ماست، اما اگر در امر محقق شده باشه این امر دیگر در شهر ما نیست، رفته. هر دو هم قطعی است، بقاء زید قطعی، رفتن امر هم قطعی، هر دو قطعی هست، هر دو قطعی هست. تو این حالت در واقع اون علمی که شما به وجوب تصدق دارید میشه علم به جامعه. اگر این وجوب تصدق در مورد زید محقق شده باشه، یعنی زید عالم باشه، زید که باقیه، زید الان در شهر شما هست، پس وجوب تصدق همچنان باقی است. اما اگر این وجوب تصدق در مورد امر محقق شده باشه، در مورد امر محقق شده باشه، جناب امر الان دیگه از شهر رفته، پس این وجوب تصدقی که جامعه ماست، تکلیف ماست، اگر بر پایه عالمیت زید محقق شده باشد، زمانش طولانی تره چون زید فردا میره، امروزم هست. اگر بر پایه یه امر محقق شده باشه زمانش کوتاه تره، به این معنا که دیگه امروز نیست، همون دیروز که بود رفت. خب اینجا تکلیف چیه؟ تو این حالت تکلیف ما چیه؟ امروز آیا همچنان بر ما صدقه واجبه یا دیگه واجب نیست؟ جناب آقای سعد رحمت الله علیه می فرمایند که ارکان علم اجمالی در این حالت تمامه و خود علم اجمالی بدون اینکه نیاز داشته باشیم زحمتی به استصحاب بدیم، همچنان شما رو موظف میکنه به رعایت اون تکلیفی که بر فرض حدوث هنوز باقی است. بر فرض حدوث هنوز باقی است. ببینید ایشون در حقیقت حرفش اینه، میگه دیروز هم زید بود هم امر، خب پس وجوب تصدق بود. امروز زید هست اما امر نیست. خب در حقیقت اینجا علم اجمالی شما، بسته به اون آنات و ازمنه ای که دارد منحل میشه. خوب دقت بکنید، منحل میشه. در حقیقت رفقا این علم اجمالی شما، سه طرف پیدا میکنه، یک، دیروز وقتی وجوب تصدق روی کی رفته بود؟ زید. دو، دیروز وقتی وجوب تصدق روی کی رفته بود؟ سه، امروز وقتی وجوب تصدق روی زید رفته، روی زید. در حقیقت اینجا شما با سه زمان مواجهید، در واقع اطراف علم اجمالی شما سه تا میشه. شما اجمالاً میدونید در این ستا تکلیف وجود داره، در این ستا تکلیف. یا دیروز روی زید رفته، یا دیروز روی ام رفته، یا امروز روی زید رفته. علم اجمالی شما سه طرف خواهد داشت. اینجاست که باید شما رعایت علم اجمالی رو بکنید. هنوز علم اجمالی شما باقیه به تعبیر آقای سعد، و هنوز شما عالم بل اجمال محسوب میشه. اگر بخوام بیان فنی به کار بگیرم، ببینید بیان فنی قضیه اینه، بیان فنی آرام میگم، خواستید بنویسید بنویسید. سخن در جایی است که جامع در یک طرف قطعا باقی است، در طرف دیگر قطعا باقی نیست. تو این حالت جامع مردد بین دو تکلیفه که یکی از این دو تکلیف زمانش طولانی تره دو روز، دیگری زمانش کوتاه تره چقدر؟ یک روز. این از این علم اجمالی که به چنین جامعی تعلق گرفته یک اسمی هم دارد، میگن علم اجمالی مردد بین القصیر و الطویل، مردد بین القصیر و الطویل اسمش اینه. در اینجا منجزیت علم اجمالی باقی است. چرا؟ از این جهت که بعد از اتمام زمان تکلیف قصیر، بعد از زمان اتمام تکلیف قصیر، علم به جامع زائل نشد تا بخواد علم اجمالی بفرمایید زائل بشه. علم اجمالی همچنان بفرمایید سر جاش هست.
بعد از اتمام قصیر
هنوز علم به جامع سر جاش هست. چطور؟ ببینید اینجا در حقیقت اون تکلیف طویل به حسب آناتی که دارد منحل به دو یا چند تکلیف میشه، منحل به تکالیف متعدد میشه. در حقیقت اون تکلیف طویل با همه آناتش، با همه اون تکالیفی که بدانها منحل شده، میشه طرف علم اجمالی، میشه طرف علم اجمالی. در واقع رفقا تکلیف طویل وجوب تصدق است در دیروز و امروز، وجوب تصدق در دیروز و امروز. روشنه؟ سه تا طرف در مثال ما واسه علم اجمالی قابل تصویر بود. سه طرف: یک، وجوب تصدقی که روی زید رفته در دیروز. دو، وجوب تصدقی که روی زید رفته در امروز. سه، وجوب تصدقی که روی عمرو رفته در دیروز. چند طرف شد؟
سه طرف
اینجا هست. حالا نکته اینه، خوب دقت بفرمایید، نکته اینه که شما در علم اجمالی موظفی تمام اطراف رو مراعات کنید، یعنی وجوب موافقت قطعی یا همون منجزیت علم اجمالی. خب پس شما باید تمام اطراف این علم اجمالی رو رعایت کنید. خب رعایت اطراف به چه شکله؟ رعایت اطراف این است که هم بابت دیروز صدقه بدید، هم بابت امروز. اگر بابت دیروز صدقه بدید، رعایت دو طرف از اطراف علم اجمالی رو کردید. وجوب تصدقی که روی زید رفته یک، وجوب تصدقی که روی عمرو رفته دو. شما اگه دیروز صدقه بدید تصدق کنید، رعایت دو طرف از اطراف علم اجمالی کردید. میمونه طرف سوم که مال چیه؟ امروزه. مال امروز. امروز هم موظفی صدقه بدید تا رعایت این طرف هم بشه، اون وجوب موافقت قطعی امتثال بشه، اون موافقت قطعی محقق بشه، یقین کنه تکلیف هر چه بود انجام شد. روشن شو؟ خب بله، اون دیروز که هر دو تا رو انجام داده این چی؟ ببینید حالا من نکته اصلا از خارج بگم بحث روشن بشه، شاید مشکل از این باشه. ببینید هر جا اطلاق یا عموم شمولیت و استقراق داشت، تکلیف به تعداد افراد این مطلق یا عام انحلال پیدا میکنه. انحلال مثلا بگیم اکرم اکرم العالم، تو این شهر 100 تا عالم، وجوب اکرامی که روی عالم رفته به تعداد افرادش منحل میشه. چند تا عالم واجب الاکرام میشن؟ 100 تا. چند تا وجوب اکرام بر دوش شما میان؟ 100. چون اطلاق عالم در اینجا اطلاق شمولی است، در اطلاق شمولی تکلیف به تعداد افراد مطلق متعدد میشه، به میگن تکالیف انحلالی. حالا اگر به جای عنوان عالم روز بود، تصدق کل یوم، شما چند روز در قید حیاتید؟ 1000 روز. چند وجوب تصدق بر دوش شما میاد؟ 1000. این کل یوم یک عام استقراقی است، معادل همون مطلق شمولی، به تعداد افراد تکلیف انحلال پیدا میکنه. حالا در مثال آقای سرد اگر بخواید بحث رو دنبال بکنید، ببینید مثالی که ایشون میزنه این مثاله. میفرماید که ما فرض بگیریم که یا شرب این انا تا ظهر حرامه، یا شرب اون انا تا مغرب حرام است، یکی از این دوتا. یا شرب این انا تا ظهر حرامه، یا شرب اون انا تا بفرمایید مغرب. وقتی که زمان تکلیف قصیر سرآمد، یعنی کی شد؟ ظهر شد. ظهر شد. ایشون میفرماید تو این حالت علم به جامع زائل نشده سر جاش. چرا؟ چون در حقیقت حرمت مربوط به انایی که اگر ثابت بود تا غروب باقی بود، به تعداد آنات و زماناتش منحل میشه. حالا میخواییم مثال خیلی فرضی کنیم، این انا اگه نجس شده باشه تا ظهر پاک میشه، اما اون انا اگه نجس شده باشه تا غروب پاک میشه. پس حرمت این انا 5 زمان رو در بر میگیره، مثلا حرمت اون انا 10 زمان، مجموعا میشه چند زمان؟ 15. شما میدونید در این 15 زمان، در این 15 زمان حداقل 5 تاش متعلق چیه؟ حرمت، متعلق وجوب اجتناب. چون حداقل این است که حرمت روی این انایی رفته است که فقط تا ظهر نجسه، دیگه بعد از ظهر چی میشه؟ پاک میشه. یعنی فقط در 5 زمان نجسه. روشنه؟ پس از این 15 مقطع زمانی شما میدونید اجمالاً 5 مقطعش قطعا متعلق حرمته، متعلق تکلیف. چون اگر حرمت و این اناء قصیر و نجاسه محقق شده باشه فقط 5 آنو در بر میگیره، اما اگر در اون اناء طویل و نجاسه محقق شده باشه بفرمایید حد اکثر تا 10 آن می رود. خب پس اینجا یک علم اجمالی تشکیل میشه با 15 طرف، مثل هر علم اجمالی منجزه در تمام اطرافش رعایت میشه. لذا شما باید هر 15 آن رو که 10 تاش مال یک اناء و 5 تاش مال اناء دیگه است رعایت کنید. در مثال ما هم همینه، 3 روز برای تکلیف قابل فرضه. 3 روز، 2 روزش مال زیدیست که 2 روز در شهر مونده، 1 روزش مال امره، 1 روزش مال امره. اگه شما فرض کنیم باشه که هر روز عالمی در شهر ماند، فرض این باشه هر روز عالمی در شهر ماند، من بابت وجود این عالم صدقه میدم. در اینجا شما به اعتبار روز اول حتما باید صدقه بدید، به اعتبار روز دوم هم باید صدقه بدید. چرا؟ چون در واقع علم اجمالی شما دیگه 2 طرف نداره، 3 طرف داره. 2 طرفش مال زید بابت هر روزی که مونده، 1 طرفش مال بفرمایید امر. قطعا در یکی از این 3 روز تصدق واجب. توی اون دو روز دیگه مشکوکه که آیا تصدق واجب است یا نه. اما خب شما چون علم اجمالی دارید، بعد رعایت هر سه طرف رو بکنید، باید یک کاری بکنید که تکلیف در هر کدام از این سه تا طرف محقق شده باشه، امتثال کرده باشه. کافی شما در هر دو روز صدقه بدید، در هر دو روز صدقه بدید، وقت اینجا تکلیف رو طبق هر سه احتمالی که وجود داره رعایت کرده. اگه عالم در روز اول در شهر شما باشه، در قالب زید صدقه دادید، در قالب امر تحقق یافته باشه، باز هم صدقه دادید. اگه در روز بعد در قالب زید محقق شده باشه، باز هم شما صدقه دادید. با دو بار تصدق تکلیف رو در هر سه احتمالش رعایت میکنید. النحو الثالث ان یکون الجامع المعلوم مرددا بین تکلیفین، بین دو تکلیف مردد باشه. غیر ان احدهما، یکی از این دو تکلیف، الا تقدیر تحققه، اگر محقق شده باشه، یکون اطول مکسن فی عمود الزمان من الاخر. اگه در قالب زید عالمیت محقق شده باشه، وجوب تصدق طول عمر بیشتری خواهد داشت، مکس بیشتری در عمود زمان، در ستون زمان خواهد داشت، دو روز ادامه خواهد داشت. کما اذا علم به حرمت شرب، ایشون دیگه اون فرض دیگه شون نگفته دیگه، اگه در طرف دیگه محقق شده باشه عمرش کوتاه تر است در عمود زمان، فقط یک روز. حالا مثال کتاب و دقت کنید. کما اذا علم به حرمت شرب من هذا الاناء، اناء آبی، تا ظهر، یک، او به حرمت شرب من الاناء الاخر قرمز، تا کی؟ الال مغرب. اون پنج مقطع زمانی رو در بر میگیره، این چند تا؟ 10 تا. فبعد از ظهر لا علم به حرمت احد الاناء عین فعلا، بعد از ظهر که شد نمیتونیم بگیم آقا یکی از این دو اناء نجسه. چرا؟ چون اگر اون نجاست در اناء آبی افتاده باشه تا ظهر پاک شد، اگه در اناء قرمز افتاده باشه همچنان باقی است. پس من دیگه نمیتونم بگم بالفعل هنوز علم دارم به بقای، بفرمایید، نجاست در یکی از این دو اناء. نه، اگه تو اناء آبی افتاده باشه تمام، تطهیر شده.
بالفعل
در مقابل اجمالا نه، بالفعل همین الان در حال حاضر نه، تفصیلا در مقابل اجمالا الان، همین الان که فکر به خودم میکنم تو این مقطع زمانی بعد از ظهر میبینم نمیتونم قسم بخورم که احد الاناء عین نجس. قبل از ظهر میتونستم قسم بخورم احد الاناء عین، اما الان دیگه نمیتونم، چون اگر در اناء قرمز باشه قطعا پاک. فهل یجوز الشرب من الاناء الاخر، یعنی چی؟ اناء قرمز، اناء آبی که پاک شد تمام شد، بخور بره. حین اذن، حین عدم العلم به حرمت احد الاناء عین فعلا، به اون خط بالا میخوره لا علم. لزوال العلم الاجمالی، از این جهت که علم اجمالی زائل شده جائز است. این لزوال متعلق به یجوزه، یجوز الشرب چون بگیم علم اجمالی زائل شده. جواب این است که نه، و ذالکه این است که علمش مثلا زائل نشده، و ذالکه لعدم زوال العلم الاجمالی، و عدم خروج طرف دیگر از این که طرف علم اجمالی است. هنوز اطراف علم اجمالی تمام نشده، چون منحل به آنات میشه. فإن الجامع المردد بین تکلیف القصیر حرمت اناء آبی و تکلیف طویل حرمت اناء قرمز، طویل الامد بلند مدت، لا یزال معلوما، هنوز هم معلومه، حتی الان کما کان، هنوز هم معلومه، تو همین الانش هم معلومه، نمیدونی که میدونی، خودت خبر نداری که عالم بالاجمالی، فکر میکنی دیگه علم نداری. چطور؟ اون چشمبندیش اینه، فت تکلیف و طویل فل اناء الاخر میشه چی؟ اناء قرمز. به کل ما یزم، یه الی هم میخواد، به کل ما یزم و الیه من تکالیف انحلالیتن، با تمام آنچه که زمیمه این تکلیف طویل میشه از تکالیف احتمالی ما یزم و الی، حتما یه الهی میخواد که ایشون زهن فراموش کرده بیاد. تکلیف طویل در اناء دیگر با همه آنچه که زمیمه آن میشود از تکالیف انحلالی. خب این تکالیف انحلالی تعدادشون چند تاست؟ به عدد الانات، تکالیف انحلالیت به عدد الانات، تعداد این تکالیف احتمالی رو میخواد بیان کنه. به عدد متعلق به یزمه، زمیمه می شود چند تا تکلیف احتمالی به تعداد آنات. من تکالیف هم بیان مایزمه، اون تکالیف احتمالی که منظم میشه به این تکلیف طویل. الال مغرب، به عدد آنات الال مغرب، آناتی که تا مغرب وجود داره. چند تا آن حساب کردیم ما؟ 10 تا مثلا. این تکلیف طویل به همراه این به کل با مصاحبته، به همراه همه تکالیف انحلالی که منظم بهش میشه با هم میشن طرف علم اجمالی. پس شما هنوز درگیر اطراف علم اجمالی هست. و نسما مثل ذالک بالعلم الاجمالی المردد بین القصیر و الطویل، اسمش اینه. و حکمه انه، حکم این علم اجمالی اینه که ان این علم اجمالی ینجز الطویل علم تداده، منجز طویل بر اون امتدادی که دارن در طول امدی که برخوردار است. علم تداده با همه امتدادی که دارد تکلیف طویل رو منجز میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.